توسط حالا برش هایی که با چاقوی در واقع جراحی اتفاق می افتاد و اون عدسی به صورت کامل از چشم خارج می شد و بعد از اون به دلیل اون عیب انکساری که ایجاد می شد بر بیمار عینک با شماره بالا داده می شد. بعد از اون خب این روش های جراحی پیشرفت کرد و روش اکسترا کپسولار اومد، در واقع روشی که کپسول لنز رو نگه می داشتیم، یعنی عملا برش جراحی داده می شد در روش اکسترا و ما وقتی که کپسول رو نگهداری کنیم از عدسی می تونیم در واقع لنز داخل چشمی رو در داخل چشم کارگزاری بکنیم و این در واقع جایگزینی بود برای اون عینک با شماره بالایی که به فرد داده می شد. به مرور زمان خب این روش های جراحی آب مرواری پیشرفت کرد و روش های لیزری آمد و روش فیکو در واقع اول ابداع شد که در روش فیکو عملا عدسی به جای اینکه از چشم از داخل اون کپسول به صورت کامل خارج بشه تبدیل به قطعاتی میشه و در واقع این قطعات خورده میشن توسط اون تیپ فیکو و خب این یه انقلابی بودش در جراحی آب مروارید، به این دلیل که از طریق فیکو برش های جراحی خیلی سایز کوچیکتری داشت و معمولا بدون بخیه جراحی پایان میگیره و در نهایت روش های جدیدتری که برای آب مروارید در حال حاضر در حال انجام هستش روش های فیف استفاده از لیزر فمتو هستش برای دادن برش ها و همینطور باز کردن کپسول قدامی که ما این برش ها از طریق فمتو روی قرنیه و همینطور روی کپسول میدیم و این عملا باعث میشه که جراحی به شکل بسیار منظمتر و بدون عارضه تری خاتمه پیدا بکنه. در نهایت بعد از خروج محتویات داخل عدسی چشم لنز داخل چشمی در چشم کارگزاری میشه که حالا انواع لنزهای داخل چشمی موجود هستن، برای افرادی که آستیگمات داشته باشن از لنزهای توریک استفاده میشه و برای افرادی که بخوان هم دید نزدیک و هم دید دورشون اصلاح بشه از لنزهای چند کانونی و لنزهای تطابقی استفاده میشه.
بله بسیار عالی. در مورد اینکه حالا نوع در واقع کاتاراکت آیا بر روش عمل موثر هست یا نه، این هم میفرمایید، یعنی آیا خلفی باشه یا قدامی باشه، اینا فرقی که نداره؟
یه سری ملاحظاتی رو حین جراحی دارن، در واقع نوع آب مروارید مهم هست. به طور مثال اون نوع آب مرواریدی که من خدمتتون عرض کردم، نوع پوستری و پولار خلفی با نوع خاصی که یه قسمتی از کپسول خلفی وجود نداره، ملاحظاتی رو در جراحی باید انجام بدن عزیزان که شانس آرزه ویتروسلاس یا آمدن ویتره در حین جراحی رو کمتر بکنه و در واقع شانس رو به بیمار بده که بتونه لنز داخل چشمی داشته باشه، چون هر نوع آسیبی به این کپسول خلفی، اون کپسول خلفی در واقع یک ستون و پایه‌ای هستش که لنز روش قرار میگیره و آسیب خوردن به این کپسول خلفی میتونه باعث بشه که لنز داخل چشمی در واقع جایگاه پایداری پیدا نکنه و آرزه های بعدی برای بیمار ایجاد بشه. برای همین ملاحظاتی برای بر اساس نوع آب مروارید ما هنه جراحی رعایت میکنیم.
بسیار عالی. بعد از جراحی چه ملاحظاتی رو باید رعایت بکنه بیمار یا همکاران که باید به چه نکاتی توجه
بله
بکنه؟
خب معمولا معاینات فردای بعد عمل و سه روز بعد از عمل آب مروارید بسیار بسیار مهم هستش، از این نظر که باید حتما همکاران و دستیاران چک بکنن که بیمار علائمی از التهاب چشمی و همینطور عفونت چشمی رو نداشته باشه، چون یکی از عارضه هایی که خدایی نکرده میتونه اتفاق بیفته اندوفتالمیت هست و اندوفتالمیت یعنی عفونت داخل چشمی که میتونه به دلایل مختلفی وارد چشم شده باشه و حتما عزیزان باید از نظر این عارضه بعد عمل بیمار رو چک بکنه، یعنی حتما بیمار چشمش پانسمان میشه و فردای عمل چشم باز میشه، معاینات روتین انجام میگیره و قطره های چشم برای بیمار شروع میشه. نکته که معمولا به عزیزان میگیم هستش که معمولا چند روز اول بعد جراحی آب به چشمشون نزنن تا اون در واقع زخم قرنیه کاملا ترمیم بشه و آب زدن به چشم باعث نشه که ورود ارگانیسم ها رو به چشم به داخل چشم رو تسهیل بکنه و اینکه خب معمولا یک محافظ چشمی روی چشم قرار میگیره. روش های جراحی فمتو و فیکو معمولا بهبودی سریع تری دارن، یعنی اون نقاهت به صورت سریع تری اتفاق میفته تا روش های قدیمی تر مثل اکسترا و اینترا که برش های بزرگتری دارن و از بخیه درشون استفاده میشه. ولی کلن فرد باید مراقب ضربه به چشمش باشه و وزنه سنگین بلند نکنه، زیاد خم نشه تا اینکه در واقع اون روند بهبودی قرنیه طی بشه.
بله بسیار عالی. این اندوفتالمیتی که استاد فرمودن خیلی نکته مهمی هستش. حالا خوشبختانه من چون خودم یه مدت بیمارستان فارابی بودم، از نزدیک شاهد این بودم که با توجه به حجم بسیار بالای عملی که در اون مرکز آموزشی و درمانی داره انجام میشه، واقعا مواردی که به اندوفتالمیت منجر میشد بسیار بسیار کم بود، که واقعا جای خوشبختی و افتخار رو داره. خیلی ممنونم استاد. یه نکته هم، حالا یکی از شنوندگان عزیز برنامه سوال پرسیدن، گفتن که چرا اکثر کسانی که کاتاراکت عمل کردن بعد از مدتی دچار جدا شدن شبکیه میشن. حالا اونو من فکر میکنم که شما یه توضیح کوچیکی دادید که احتمالا به خاطر اون زود عمل کردنش بوده، درسته؟
بله، البته که خب شانس در واقع جدا شدن شبکیه در افراد نرمالی که آب مروارید هم عمل نمی کنن در ریسک خیلی خیلی پایین وجود داره. اما اگر در حین عمل آب مروارید آرزه ویتروسلاس یا همون پارگی کپسول خلفی اتفاق بیفته، این شانس جدا شده که شبکیه رو در سالهای آینده بر بیمار افزایش میده. یعنی در واقع این یکی از دلایل ریسک فاکتوری هست که شانس رو بالاتر میبره. از موارد دیگه که شانس جدا شده که شبکیه رو در فرد بالا میبره، سابقه ضربه های محکمی هستش که به چشم وارد میشه، به این دلیل که ضربه ها میتونن در واقع اون مایع زجاجه داخل چشم رو به حالت مایع در بیارن و اون کششی که روی قسمت های مختلف شبکیه به دلیل ضربه ایجاد میشه یا به دلیل عوارض ناشی از تغییرات زجاجه داخل شبکیه، تمام این موارد باعث میشن که ریسک پارگی شبکیه افزایش پیدا بکنه.
در مورد دیابت چی؟ دیابت هم اون رتینوپاتی دیابتی مرتبط
هست؟ معمولا در دیابت نوع پارگی شبکیه متفاوت هست. شما انواع پارگی شبکیه رو داریم. در نوع در واقع بعد آب مروارید معمولا اون نوع رگماتوژنوس اتفاق میفته، یعنی پارگی که ثانویه به سوراخ شبکیه است. اما در دیابتی ها معمولا نوع شایع پارگی شبکیه و جدا شدگی شبکیه از نوع کششی هست، یعنی تراکشن روی رتین قرار میگیره و تراکشنال آردی، اصطلاحا بهش میگیم تی آردی، شایع ترین فرمی هستش که در انواع پیشرفته دیابت داخل چشم اتفاق میفته. افرادی که کنترل دیابت خوبی ندارن و عملا کنترل های ضعیف و سالهای سال که این دیابت در چشم باقی میمونه، نوع پرولیفریتیو دیابتیک رتینوپاتی رو ایجاد میکنه. بعد از اون هستش که افراد دچار پارگی شبکیه از نوع کشش.
این مرتبط هستش با عمل کاتاراکت یا نه اصلا به صورت مستقله؟ من میخواستم ببینم که مثلا کسی که دیابت داره
به صورت مستقیمی با عمل کاتاراکت نداره، بیشتر به دلایل همون عدم کنترل قند خون اتفاق میفته و اینکه فرد پیگیری نکنه و متاسفانه خیلی دیر رس به جراح مراجعه بکنه و چشمش معاینات سالیانه لازمه رو نداشته باشه، این افراد درگیری های شبکیه شدیدی پیدا میکنن و بعدش جدا شدگی شبکیه. ولی اینکه عمل آب مروارید باعث بشه که این به صورت مستقیم ایجاد بشه، خیر. اول آب مروارید اگر درست انجام بشه ربطی به این پارگی های کششی نخواهد داشت،
یعنی ریس فاکتور محسوب نمیشه برای فردی که تو دیابتی هستش. خیلی ممنونم. یه نکته هم هستش که حالا خیلی سوال میپرسن شنوندگان، چه موقع باید عمل بکنیم؟ یعنی اینکه آیا فردی که با شروع در واقع علائم کاتاراکت با ما مراجعه میکنه، ما باید در واقع بذاریم در لیست عمل؟ چون الان یه بحثی هم هستش که با توجه به این عملی که فهمیدید به صورت نوین داره انجام میشه و بالاخره دوره نگاهت هم خیلی کمتر هست، بیایم و مثلا در ابتدا ما این عمل رو انجام بدیم که خب بالاخره کوالیتی آف لایف بیمارم بهتر میشه، بیناییش بهتر میشه، یا اینکه بعد صبر بکنیم که اصطلاحاً پر بشه، یعنی کاملا در واقع اون مچور بشه کاتاراکت و بعد اون موقع بعد عمل بکنیم؟
خب این مثلا خیلی سوال خوبی هستش، چون واقعا مبتلا به جامعه هست و همه افراد این سوال برشون مطرح هستش. از این نظر که در واقع ما عدد دید خاصی نداریم که در اون عدد دید خاص در واقع تصمیم به جراحی بگیریم و بسته به در واقع هر فرد خاص جداگانه این تصمیم گیری رو میکنیم. مثلا به طور مثال من اگر بخوام خدمت شما بگم برای فردی که از نظر شغلی فلبان هستش، دید ده دهم رو نیاز داره و اگر این فرد با دید 10/10 همون حاله نور رو هم ببینه یا اینکه دیدش 9/10 هم تبدیل بشه، در واقع اون کیفیت کاری رو تحت تاثیر قرار میده و ما آب مروارید رو در شرایط خیلی زودتر با شروعش ممکنه جراحی بکنیم. ولی برای فردی که در واقع شغلی داره که خیلی به دید دقیق نیاز نداره، ممکن تصمیم بگیریم آب مروارید رو در دید مثلا 6/10 عمل بکنیم و بسته به شرایط و کیفیت زندگی تصمیم میگیریم. ولی نکته اینجاست که با توجه به اینکه آب مروارید میتونه عوارضی مثل عفونت داخل چشمه و اندوفتالمیت رو داشته باشه، تا جایی که ممکنه زمانی که ضروری نیست جراحی این کار رو برای کسی انجام ندیم. مثلا فرض میکنیم فردی هستش که همچنان با وجود آب مروارید کارهای روزمرهش رو داره انجام میده، شغل خیلی خاصی نداره و عملا همچنان کیفیت زندگی و کوالیتی آف لایف خوبی داره، این فرد میتونه برای آب مرواریدش در واقع صبر بکنه تا زمانی که پرتر بشه. نکاتی که ما رو مجبور میکنه زودتر مریض رو عمل بکنیم این هستش که مریض همزمان با آب مروارید افزایش فشار چشم پیدا بکنه. این موارد باعث میشن که ما در واقع تصمیم به جراحی رو زودتر بگیریم، یا اینکه این مسئله باعث یه نوعی از آب مروارید میشه که التهاب یوویت رو در چشم ایجاد میکنه، یعنی از کپسول آب مروارید مواردی نشت میکنن که این باعث میشه داخل چشم التهاب پیدا کنه. اینا رو ما در واقع زودتر باید جراحیشون رو انجام بدیم که مشکلی ایجاد نشه، ولی در شرایط خاص ما تصمیم به عمل آب مروارید رو هرچه زودتر بگیریم. دقیقا این مفهوم صحیح نیست و بسته به شغل بیمار شرایط زندگیش تصمیم میگیریم. به خصوص در مورد افرادی که دیابت دارن اتفاقا زود جراحی کردن آب مرواریدشون شانس پیشرفت مشکلات شبکه این افراد رو بیشتر میکنه و واقعا باید این رو به تجربه اون جراح و اینکه واقعا الان زمان خوبی برای جراحی برای این فرد هست سپرد که عملا برای هر فرد جداگانه این تصمیم گیری انجام میشه.
بله بسیار عالی، خیلی ممنونم. در خدمت خانم دکتر منصوره جمشیدیان بودیم، استاد دانشگاه علوم پزشکی تهران و فوق تخصص جراحی پلاستیک و ترمیمی چشم. انشاءالله که در برنامه‌های آتی هم بازم در خدمتتون باشیم. بسیار مطالب مفیدی رو فرمودیم، امیدوارم که مورد استفاده شنوندگان عزیزمون هم قرار گرفته باشه. با شما خدافظی می‌کنم، شب خوبی داشته باشید.
شب خوبی داشته باشین، خدا نگهدار.
یه خانم 22 ساله گراوید 2 با سابقه NVD 38 هفته بارداری به ما مراجعه کرده، سابقه دیابت بارداری هم که داره. به خاطر همون ما مجبور شدیم که ختم بارداری رو اعلام بکنیم، یه اینداکشن بعد از 10 ساعت شروع کردیم. اما ایشون بعد از زایمان دچار آتونی رحم و خونریزی شده. خب میخوایم ببینیم که چه ریس فاکتورهایی در این آتونی رحم و خونریزی دخیل هستش و بعد حواسمون باشه. گزینه الف سابقه دیابت بارداری، ب الغای زایمان، جیم مولتیپار بودن و دال سن مادر و سن بارداری. در واقع 3102 را ارتباطی ما با شما هستش، 0918-56-68 گزینه 2 رو اعلام کردم با سلام. یعنی الغای زایمان با اکسیتوسین در واقع باعث این قضیه شده. بریم تا دقیقه دیگه انشالله جواب رو از زمان خانم دکتر فرشته رستگار متخصص زنان زایمان بشنویم. خب بریم کنکاش رو بشنویم و بیاییم.
کنکاش. هر لحظه هزاران معما حل می شود، هزار راه درمان، هزار پاسخ و هزار نکته نو، و اینها همه حاصل کنکاش است در سپهر بیکران دانش.
به نام خدا. عرض سلام و ادب و احترام دارم خدمت همه شنوندگان عزیز رادیو سلامت به خصوص همکاران عزیزم در سراسر کشور. من دکتر نیما کوشا هستم، جراح و متخصص چشم، فلوشیپ قرنیه و عضو هیئت علمی دانشگاه علوم پزشکی اصفهان. امشب در خدمت شما هستم تا چند کلمه ای رو در مورد علل شایعه قرمزی چشم یا رد آی خدمت شما عرض بکنم. به طور کلی قرمزی چشم یا کنج هایپرمی یا پرخونی چشم یا رد آی یک علامت غیر اختصاصی در بیماری های چشم هست. انواع و اقسام بیماری ها نتیجه نهاییشون قرمزی چشم میشه و ما واقعا نمیتونیم به صرف اینکه یک بیمار چشمش قرمز هست تشخیص افتراقیامون رو محدود به چند مورد خاص بکنیم. من شایع ترین تشخیص افتراقی های قرمزی چشم رو خدمتتون میگم، امیدوارم که برای همه مفید واقع بشه. یکی از علل شایع قرمزی چشم خونریزی های زیر ملتهمه هست یا سابکنش هموریج. شکل خیلی خوبی نداره، بیماران معمولا ازش میترسن، اما یک اتفاق کاملا خوشخیم هست. یکی از مویرگ های زیر ملتهمه به هر علتی، افزایش فشار، مانور والسالوا، تهوع، استفراغ یا به صورت اسپانتانئوس و خود به خود ممکنه که یک هموریجی درش اتفاق بیفته و به شکل یک سابکنش هموریج ما اون رو ببینیم. اینها همگی بعد از حدود 2 تا 3 هفته کاملا برطرف میشه و به شکل عادی خودش برمیگرد. اما ما موارد مهمتری هم داریم که باعث قرمزی چشم و رد آی میشن. تمام عوامل عفونی که ملتهمه رو ممکنه درگیر بکنن، چه ویروس ها، چه باکتری ها، انگل ها، همه اینها ممکن هست که باعث قرمزی چشم بشن. از مهمترین ویروس هایی که ملتهمه رو درگیر میکنن گروه هرپس هست، آدنو ویروس هست که اپیدمی های به اصطلاح با درگیری زیاد در بعضی از فصول سال ایجاد میکنه. انواع و اقسام باکتری ها ممکن هست که کنژکتیویت های باکتریال برای ما ایجاد بکنن و نشانه همه اینها یک هایپرمی ملتهمه هست. آلرژی ها هم باعث ایجاد پرخونی و قرمزی ملتهمه میشن. آلرژی های بهاره، ورم ملتهمه بهاره، آلرژیک های فصلی، همه اینها باعث قرمزی چشم میشن. بیماری هایی که قرنیه رو درگیر میکنن، کورنیا رو درگیر میکنن، چه بیماری های اینفلاماتوری و باز بیماری های عفونی، همه اینها میتونن باعث قرمزی چشم ما بشن. کراتیت های عفونی که علت اصلیش ممکنه استفاده از کانتاکت لنز باشه و یک اولسر باکتریال روی اون سوار شده باشه. درگیری قرنیه با ویروس ها که شایع ترین و مهمترینش ویروس هرپس سیمپلکس هست میتونه باعث قرمزی چشم ما بشه. انواع زخم هایی که در قرنیه چشم ما به وجود میان هم باعث قرمزی چشم ما میشن. از زخم های خیلی کوچیک به صورت پوینتد اپیتلیال اروژن که ما در یک خشکی چشم میبینیم، تا زخم های بزرگتر که در مواردی که ما یک اکسپوژر کراتوپاتی داریم یا سوختگی های چشم رو داریم، چه ترمال برن چه کمیکال برن ها، و هر نوع دیفکتی که ما در سطح قرنیه و هر نوع اولسری که با هر علتی در سطح قرنیه داشته باشیم میتونه باعث ایجاد قرمزی چشم بشه. بعضی از بیماری های داخل چشمی هم باعث قرمزی چشم میشن. التهابات داخل چشم یا یووائیتیس ها که میتونه آنتریور باشه یا پوستریور باشه یا به صورت یک پان یووائیتیس که هم قسمت قدام چشم رو درگیر کرده و هم قسمت خلفی چشم. این یووائیتیس ها هم ممکنه علل مختلفی داشته باشن، بعضی وقتا ایدیوپاتیک هستن، علتی یا ما متوجه نمیشیم، براش پیدا نمیکنیم، اما اونهایی که مکررن اتفاق میفتن معمولا با بیماری های کلاژن واسکولار ارتباط دارن، بیماری های سیستمیک و بیماری های عفونی که چشم رو درگیر میکنن هم باعث ایجاد اینفلامیشن داخل چشم میشن. مثلا یکی از موارد شایعش توکسوپلاسموزیس باعث ایجاد اینفلامیشن هایی در داخل سگمان خلفی چشم میشه. افزایش فشار چشم هم باعث قرمزی چشم میشه. بیمارانی که به گلوکوم حاد زاویه بسته مبتلا میشن میان با درد شدید چشم و قرمزی چشم که اینها رو باید خیلی سریع تشخیص بدیم و درمان مناسب رو براشون انجام بدیم. اما یکی از مهمترین قسمت هایی که در فردی که اخیراً تحت عمل جراحی قرار گرفته و دچار قرمزی میشه، ما باید حتماً عفونت های داخل چشم یا اندوفتالمایتیس رو براشون رولات بکنیم. بنابراین اگر که بیماری که اخیراً تحت عمل جراحی چشم قرار گرفته بود و طی مثلا 3 تا 4 روز بعد از عمل با قرمزی شدید چشم آمد، حتما باید یک معاینه کامل چشم پزشکی از لحاظ ایجاد اندوفتالمایتیس براش انجام بشه. فقط تعداد کمی از علل قرمزی چشم رو خدمتتون گفتم. همونجوری که اول بحث خدمتتون عرض کردم، همه بیماری هایی که سطح چشم و یا داخل چشم رو درگیر میکنن میتوانند باعث قرمزی چشم هم بشوند. خیلی ممنون از توجه شما، متشکر، خدا نگه.
نکات بسیار مهمی هم در مورد قرمزی چشم مطرح شد در قسمت کنکاش. خیلی مهمه، از یک ممکنه که آلرژی حساسیت ساده این قرمزی چشم شروع بشه و خدای نکرده تا بیماری های مهمه، حتی روماتولوژیک، حتی بیماری های عفونی همونطور که مطرح شد. و حتما باید در مواردی که بالاخره قرمزی چشم مثلا تمام وسط چشم رو درگیر کرده و طولانی هستش و باعث کاهش دید شده، حتما باید به سرعت به پزشک مراجعه بکنیم. آقای حمید 0938-97-78 گزینه 1 رو اعلام کردن و جناب آقای فاضل بورکی هم از شیراز طبق معمول به ما لطف داشتن، 0917-37-08 و گزینه 3 رو اعلام کردن. حالا گزینه‌ها یه مدام متفاوت هستش که منتظر خانم دکتر هستیم که ارتباطشون هم با ما برقرار شده. سلام خانم دکتر، شبتون بخیر، در خدمتتون هستیم.
خیلی ممنون، شب شما هم بخیر.
سلامت باشین. بفرمایید در مورد کیس و منیجمنت و درمان رو ریسپکت.
من اول
جواب
درست خدمتتون عرض کنم، جواب درست گزینه 2 القای زمان و درمان خط اول با اکسیتوسین هستش.
بله، ما یه برنده داشتیم پس.
اول راجع به ریسک فاکتورهای خونریزی بعد از زایمان بگم که خیلی مهم هستن. یکی همین القای زایمان یا تغذیه و استیموله هستش که باعث زایمان طول کشیده میشه و رحم خسته میشه. یکی از ریسک فاکتورهای خیلی مهمه که ما باید همیشه در نظر بگیریم. بقیه ریسک فاکتورها حالا که برای این کیسمون نبود، مثل چندقلوی، جنین درشت یا ماتوزوم، قرار گرفتن جفت، حالا جای غیر طبیعی مثل اکتتا، جفت سرراهی، بکلمان و یا افونت ها مثل کلیام نمیتونن باعث آتونی رحم یا حالا خونریزی بعد از زایمان بشن. حالا تو این مورد ما فقط همون القای زایمان رو داشتیم. حالیته بالا و سن مادر هم میتونه باشه، زمانی که حالا سن بالای 35 یا زیر 18 باشه، این کیس ما 22 ساله بود پس شامل نمیشه. و خب درمان درمان میتونی حالا اقدامات هست که ما رو جبه درمان دارویی صحبت کنیم. حالا اگر یه مرور کلی رو اقدام های خونریزی کنیم، تو خونریزی بعد از زایمان ما اول باید درخواست کمک کنیم، یعنی اعلام یک کدیه، کد 22 که مخصوص خونریزی های مامایی هست که حالا شامل متخصص زنان و بیشو آزمایشگاه و حالا غیره هست و برقراری رگ برای مریض. ما رگ دوم با انشوکت سبز یا خاکستری شماره 16 یا 17 میگیریم و حالا مایه درمانی با سرم تراپی میتونیم خیلی تراپنگ سریع بیمارمون بذاریم. درمان درمان های دارویی که خدمتتون بگم، درمان آتونی اولین خط درمانمون با اکسیتوسین هست، یعنی ما میتونیم تا 80 واحد سریع بیمارمون اکسیتوسین افزودی کنیم. حالا اگر این مرحله پاسخ کنه بود میتونیم بریم به قدم های بعدی. قدم بعدی ما همون متیل آرگانینه که 2 دهم رو میتونیم شروع کنیم. اما این دارو یه سری احتیاط ها داره، مثل اینکه فشار خون و پرگلیسیم ما توی ما تدریس همچین دارو یا نداریم. چون فشار مریض بالاتر میره، حالا میتونه تو ریسک پرکلمپسی و اکلمپسی قرار بگیره. قدم بعدی ما پرانسیدتی میتونه باشه، یکی دیگه که میتونی بدیم و بعد میزوپروستون. میزوپروستون 800 تا 1000 تا 800 تا 1000 و 600 تا پروکیوزیک زبونی میتونیم به بیمارمون بدیم. اما حالا غیر از داروی ما حواسمون حتما باید به گرم نگه داشتن و اولتراسی ایمار حتما باشه و همچنین چارت باید فوند فولی برای بیمارمون فیکس کنیم و مقدار حالا مایه که میدیم و ادرار مریض حتما چارت بشه. خب حالا درخواست خون و ادامه مرحله.
بله، این درمانه که شما فرمودین آیا همش در همه مراکز وجود داره؟ حالا ممکنه مثلا بعضی از مراکز بالاخره حالا روستاها نزدیک مرز ممکنه که مثلا متخصص متهم زن و زایمان مثلا حضور نداشته باشن، بعد حالا همکاران ماما باشن. می‌خواستم ببینم که اینها در دسترس هستش که به همین روشی که گفتین انجام بشه یا نیاز به ارجاع هست؟
شما که توی نمی‌تونید برید، یعنی باید مثلا استفاده باشه، اما شاید رحمی که حالا با دست یه ماساژ دو دستی میدن این خیلی کمک کننده، یعنی رحم کاملا جمع میشه از این حالت آسانی و شلی خارج میشه که اینو قطعا انجام میدن. و اوستیوپاتی چون خط اول درمان هست تقریبا همه جا هست
بهم.
الان کشور حالا تا حدودی با یه سری از دارو میتونید و فرصت کمبود پیدا کرده، اما بقیه دارو چرا؟ یعنی داروهای خیلی کمیابونطورا نیستن.
بله خیلی ممنون. پس اون مانوری هم که فهموندین حتما باید همکاران ماما در جریان هستن دیگه، این آموزش دیدن و چون به قولی به صورت اورژانس هستش که این آتونی رحم و خونریزی رحم میتونه که تهدید کننده حیات باشه. بسیار عالی، خیلی ممنونم. در خدمت سرکار خانم دکتر فرشته رستگار بودیم، متخصص زنان و زایمان، که به ما افتخار دادن کیس بسیار مهمی که واقعا میتونه مبتلا به خیلی از عزیزان کادر درمان باشه و به نوعی به عنوان اورژانس در نظر گرفته میشد رو مطرح کردن. حالا انشاءالله در برنامه آتی هم در خدمت شما خواهیم بود. من با شما خدا حافظی میکنم، شب خوبی داشته باشید.
مرسی، شب شما
هم
بخیر.
خدا نگهدار. امشب دو موضوع بسیار مهم مطرح شد، یکیش آب مروارید بود یا کاتاراکت. در خدمت خانم دکتر جمشیدیان بودیم که خب خیلی مطالب مهمی و در مورد پیشگیری، ریس فاکتورها و اینکه حالا کی عمل بکنیم، کی عمل نکنیم، چه موقع همکاران محترم ارجاع بدن همچین بیمارانی رو صحبت کردیم. و در مورد کیس هم که خب باز یک اورژانس زنان و زایمان بود که صحبت کردیم و ریس فاکتورها رو با هم شناختیم، درمانهایی که بسیار ممکنه حیاتی واقعا باشه و حتما باید در ساعت اولیه اون درمانو گذاشته بشه رو آشنا شدیم. امیدوارم که برنامه امشب هم مورد توجه شما گرامیان قرار گرفته باشه. انشالله تا هفته آینده چهارشنبه شب شما رو به خدای بزرگ میسپارم. آخر هفته خوبی داشته باشین و خدا نگهدار.
کدوم تندیس؟
مدرن تندیس.
انتخاب درست لنت ترمز مدرن تندیس. 1 6 2
الو،
اینجا روابط عمومی سازمان صدا و سیما است. بفرمایید. ایران، تهران، معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران، 162 شبانه روز، پاسخ بود. اگر انتقاد یا پیشنهادی برای برنامه‌های شبکه‌های رادیویی معاونت صدای جمهوری اسلامی ایران دارید، با ما به اشتراک بگذارید.